صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر از راه رسیده، پس حتما ساعت 7 بامداد در ایران. صبح بخیر ایران. یک صبح تعطیل بهاری. دوشنبه 12 خرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با اول ماه ژوئن سال 2012 میلادی است. عزیزان، از بهار چند روز بیشتر باقی نیست، قدرشو بدونید. و به همه شما عزیزانی که در گوشه و کنار جهان وفادارانه پای صبحانه با خبر هستید،
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
همه گی سلام، ای زندگی سلام. و چقدر سپاسگزاریم که این بخش از زندگی رو، زندگیتون رو در کنار ما میگذرانید. ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر اینجاست تا روزی خوب رو براتون رقم بزنه، حتی اگر یک روز تعطیله، روز تعطیل یا روز هفته با شما هستیم. همگی دست به دست هم دادیم و از دیشب تا به حال تلاش کردیم تا بتونیم تازه ترین خبرها، گزارشها و تحلیلها رو براتون برمغان بیاریم. صبحانه با خبر البته که خبر رکن اساسیشه و همکارم کیان معنوی اینجاست تا شما را در جریان مشروع اونا قرار بده. صبح بخیر کیان.
صبح بخیر خانم الهه و صبح بخیر شنوندگان ارجمند رادیو فردا. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز جمعه کشتار هفته گذشته شهر حوله در سوریه را در جلسه مورد بررسی قرار می‌دهد. این جلسه که مورد تایید 21 کشور عضو شورا و 30 کشور ناظر قرار دارد، چهارمین جلسه است که در مورد سوریه در این شورا برگزار می شود. در همین حال روز پنجشنبه ارتش آزاد سوریه اعلام کرد که اگر حکومت بشار اسد تا امروز جمعه به مفاد طرح صلح کوفی انان عمل نکند، آنها نیز به آتش بس پایبند نخواهند ماند. در تحول دیگر، بانگیمون دبیرکل سازمان ملل و ایالات متحده روز پنجشنبه نسبت به بروز جنگ داخلی در سوریه هشدار دادند. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل که مرکز آن در واشنگتن است اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از ساختمان‌های تخریب شده در تأسیسات پارچین را بر روی وبسایت خود به نمایش گذاشته است. بنابر توضیحات ارائه شده، این تصاویر نشان می‌دهد که ایران تلاش داشته تا آثار و بقایای شواهد برجای مانده از تحقیقات احتمالاً ساخت تسلیحات هسته‌ای در پارچین را از بین ببرد. این تصاویر نشان دهنده آن است که دو ساختمان در مرکز نظامی پارچین تخریب شدند. این تصاویر روز چهارشنبه در جلسه‌ای که پشت درهای بسته تشکیل شد، در معرض دید 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران تاکنون به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از تأسیسات نظامی پارچین را نداده است. در ایران آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه در قم از مردم عذرخواهی کرد و گفت اشکالات و نارسایی ها از ماست. وی روز چهارشنبه در پایان سال تحصیلی طلاب به برخی مسائل و مشکلات موجود در ایران اشاره کرد و از مردم حلالیت طلبید. رئیس اسبق دیوان عالی جمهوری اسلامی خطاب به مردم ایران گفت من از کارهای کرده و نکرده خود نگرانم، اگر همه ما درست عمل کرده بودیم وضع این نبود. آیت الله موسوی اردبیلی همچنین گفت گمان میکنم همه ما، همه مسئولین از سابق تا کنون باید از مردم عذرخواهی کنیم. و افزود ضرورت این کار البته بر مسئولینی که در لباس روحانیت هستند بیشتر است. عبدالحسین روح الامینی پدر یکی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک به خبرگزاری فارس گفته است که سعید مرتضوی با عنوان معاونت در قتل عمد تفهیم اتهام شده است. پدر محسن روح الامینی گفته است که حکم جلب به دادرسی سعید مرتضوی قبل از عید و قبل از انتصاب وی در سازمان تامین اجتماعی صادر شده، اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است. از سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول در پرونده بازداشتگاه کهریزک در سال 1388 که دست کم 4 کشته بر جای گذاشت نام برده می شود. ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آغاز نخستین سفر رسمی خارجی خود پس از انتخابات مجدد روز پنجشنبه به بلاروس رفت. کاخ کرملین در بیانیه اعلام کرد آقای پوتین در پی دیدار از مینسک به عنوان یک متحد دیرین امروز جمعه قرار است با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین دیدار کند و سپس به دیدار فرانس با هلند نهمتای فرانسوی خود در پاریس برود. پوتین در 18 اردیبهشت ماه می برای سومین بار به عنوان رئیس جمهوری روسیه سوگند یاد کرد. و مراکز رأی‌گیری برای پیوستن ایرلند به پیمان مالی جدید اتحادیه اروپا پنجشنبه شب به کار خود پایان داد. روز پنجشنبه شهروندان ایرلندی پای صندوق‌های رأی رفتند تا در مورد پیوستن به پیمان جدید که هدف از آن تقویت منطقه آشفته یورو است نظر دهند. خانم الهه؟
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با تازه ترین خبرها و کیان باز خواهد گشت. نزدیک به 23 دقیقه دیگر و ما را در جریان سرخط خبرها قرار خواهد داد در دومین بخش از صبحانه به خبر و همچنین در بخش سوم باز هم مشروع خبرها را خواهید شنید. و اما نخستین گزارش این بخش، همان گونه که در خبرها شنیدید، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید قم گفته است اگر همه ما درست عمل کرده بودیم وضع این نبود، ولی گمان میکنم همه ما و همه مسئولین از سابق تا کنون باید از مردم عذرخواهی کنیم و حلالیت بطلبیم. در همین زمینه وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگویی داشته با محمد جواد اکبرین روزنامه نگار و دین پژوه ساکن پاریس و در ابتدا از او درباره سابقه حکومتی آقای موسوی اردبیلی پرسیده است. بشنویم از محمد جواد اکبرین.
ایشون علاوه بر این که در سالهای نخست جمهوری اسلامی در تأسیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در کنار مرحوم آیت الله بهشتی نقش پررنگی داشتن، بعدها هم به عنوان رئیس دیوان عالی کشور بزرگترین مرجع قضایی کشور محسوب می شدن و بسیاری از کسانی که منتقد سالهای دهه 60 هستند به دلیل اتفاقاتی که در اون دهه افتاد، در مجموع در یکی از تلخترین دوران قضایی جمهوری اسلامی ایشون مسئول دستگاه قضایی بود.
و میتونید اشاره بکنید چه اتفاقی در دوره ایشون افتاد که به اون اشاره دارید شما؟
ببینید، به هر حال آمار بسیار بالا و اسفبار بازداشت دگراندیشان، منتقدان جمهوری اسلامی، مخالفان در دهه 60 در دوران مسئولیت ایشون بود. اگرچه دستگاه‌های موازی قضایی در جمهوری اسلامی همیشه وجود داشتند و چه بسا دستگاه زیر نظر ایشون از سایر دستگاه‌ها گله داشت، اما در نهایت چون ایشون مهمترین مرجع قضایی کشور محسوب می‌شد، آمار بلند اعدام‌های دهه 60، محاکمات بدون ضوابط قانونی دهه 60، همه اینها قاعدتاً در زیر مجموعه عملکرد آیت الله موسوی اردبیلی قابل تعریف هست.
آقای اکبر، ایشون در صحبت‌های اخیری که داشتن از مردم به خاطر کوتاهی‌هاشون عذرخواهی کردن و طلب حلالیت خواستن. آیا فکر می‌کنید این عذرخواهی و طلب حلالیت طلبیدن یک تعارف و یا یک پند اخلاقی است، یا می‌خوان واقعاً یک عذرخواهی رسمی داشته باشن؟
ببینید تصور من این هست که آیت الله موسوی اردبیلی از یک زمان به بعد حتی تلاش کرد برای اینکه اگر اندک تأثیری هم در وجود خودش میبینه جلوی این روند رو بگیره، و اون مشخصا بعد از انتخابات سال 88 بود. ایشون تنها مرجعی بود که با توجه به کسالت و ضعف جسمانی قابل توجهی هم که دارند و تا اونجایی که من میدونم الان هم گاهی با ویلچر ایشون رفت آمد میکنند، رفتن تهران، رفتن دیدار آیت الله خامنه ای و با ایشون صحبت کردند و از ایشون خواستند که روند مدیریت کشور رو تغییر بدن، زندانی ها رو آزاد بکنند و جلوی اتفاق بزرگی که بعد از انتخابات سال 88 افتاد و نتایج بدی که داشت رو در حد توانشون بگیرن. اما گویا این سفر مؤثر نبود و حتی بعد از سفر ایشون وقتی آیت الله خامنه ای به قم رفت برای دیدار با مراجع، به دیدار ایشون نرفت.
ایشون در صحبت‌های خودشون گفتن که همه ما، همه مسئولین از سابق تا کنون باید از مردم عذرخواهی کنیم. بعد اشاره میکنن که ضرورت این کار برای مسئولینی که در لباس روحانیت هستن بیشتره. چرا؟ روحانیت رو بیشتر مورد توجه قرار دادن که باید از مردم عذرخواهی بکنن.
ببینید، من در آخرین دیداری که با آیت الله موسوی اردبیلی داشتم قبل از خروج از ایران، طبق اونچه که خود ایشون گفت بسیار متاسف بود از نقطه‌ای که جمهوری اسلامی بهش رسیده و عامل این رسیدن روحانیت هستند، به این معنا که دست کم مردم نگاه میکنن و میبینن که یک پست‌های کلیدی نظام در این چند دهه در دست روحانیت بود و الان هم تصمیم گیرنده نهایی یک روحانی هست در جایگاه ولی فقیه. ایشون بسیار متاسف بود که برخلاف حکومت‌های پیشین ایران که اگر کارنامه بدی داشتن، نمرات بدی داشتن، مردم به نام خود اونها ثبت میکردن، این بار به نام اسلام و دستگاهی ثبت میشه که از اسلام دفاع میکنه و مفسر رسمی اسلام و تشیع هست.
و آیا سابقه هم داره که در طول پس از انقلاب اسلامی مرجع تقلید بیاد از مردم عذرخواهی بکنه؟
تا اونجایی که من یادم هست در حد و اندازه مراجع خیر، اما به غیر از آیت الله منتظری که به عذرخواهی بسنده نکرد، در روزی که وقتش بود وقتی دید سخنش رو گوش نمیدند و مسئولیت خونها و خشونتها به گردن او ممکنه گذاشته بشه اگر بخواد کمکاری بکنه، بلافاصله از جایگاه بزرگ سیاسیش یعنی قائم مقامی رهبری کنارگیری کرد و تا آخر هم یک منتقد مقاوم آزاده باقی موند. اما در یک نامه‌ای در همین آخر عمر مبارکشون نوشتند که متاسف بودند از اینکه چه می‌خواستند و چه شد. در خارج از حد و اندازه مراجع البته برخی از فقیهان چنین کردند، مثل آیت الله طاهری اصفهانی، امام جمعه اصفهان و نخستین امام جمعه منصوب آیت الله خمینی که بعد از کنارگیری از اون چه که به نام انقلاب و اسلام و آرمانهاش بر مردم رفت عذرخواهی کرد.
محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار و دین‌پژوه ساکن پاریس، به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. عزیزان، همانگونه که در این گفتگو شنیدید، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید قم گفته است که اگر همه ما درست عمل کرده بودیم وضع این نبود، ولی گمان می‌کنم همه ما و همه مسئولین از سابق تا کنون باید از مردم عذرخواهی کنیم و حلالیت بطلبیم. حالا دیدگاه شما شنونده خوب رادیو فردا درباره این سخنان چیست؟ اگر به فرض چنین امری روی می‌داد و بنا به گفته آقای اردبیلی مسئولان به اشکالات اقرار می‌کردند و از خطاها عذرخواهی می‌کردند، شما چه واکنشی نشان می‌دادید؟ دیدگاه خودتون رو با ما در رادیو فردا و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید. شماره یه پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون پیام بگذارید، 20-420-2211-2212 20-420 پیش شماره همیشگیست برای اتصال به جمهوری چک و پراگ، و پس از اون 22-11-22-112. و ما مجلس نهم شورای اسلامی روز دوشنبه این هفته با انتخاب هیئت رئیسه موقت گشایش یافت و کار خودش رو با بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان ادامه داد. مجلس نهم باید 290 نماینده داشته باشد که به علت باطل شدن آراء برخی حوزه‌ها همکنون 286 نماینده در آن هستند. مینا بهارمست از رادیو فردا درباره بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس و آنچه که روزنامه‌های تهران آن را جنگ اعتبارنامه‌ها توصیف کردند گزارشی دارد.
با تشکیل نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بررسی اعتبارنامه‌های راهیافتگان به مجلس هم آغاز شده و روز چهارشنبه 243 اعتبارنامه تصویب شد. اما بررسی اعتبارنامه 33 نماینده که شامل همه 30 نفر از تهران و 3 نماینده از مبارکه، پارس‌آباد و بیلسوار و گرمسار می‌شود، به خاطر اعتراض‌ها تمام نشد و قرار است سه‌شنبه هفته آینده بررسی آنها ادامه یابد. آنطور که روزنامه‌های تهران نوشتند، فاطمه عالیا نماینده تهران به اعتبارنامه غلامرضا کاتب نامزد جبهه متحد اصولگرایان که از گرمسار به مجلس راه یافت اعتراض کرده و او هم اعتبارنامه همه 30 نماینده تهران را زیر سوال برده. آقای کاتب رقیب پروین احمدی نژاد، خواهر محمود احمدی نژاد در حوزه گرمسار بود. مهدی کوچکزاده از حامیان دولت در مجلس هم به اعتبارنامه علی ایرانپور از شهرستان مبارکه اعتراض کرده و گفته که او 3 ماه و 1 روز زندان داشته و پرونده دارد. در مقابل علی ایرانپور هم عصبانی شده و یک جا به اعتبارنامه 22 نفر از منتخبان تهران اعتراض کرده و اتهام‌های خود را رد کرده. اما بررسی اعتبارنامه‌ها به چه شکلی و با چه ضوابطی انجام می‌شود؟ علی مزروعی نماینده مجلس ششم:
هر نماینده‌ای میتونه نسبت به اعتبارنامه بقیه سوال بکنه. بعد وقتی سوال کرد پرونده‌اش رسیدگی میشه. باید مستندات و دلایل خودش رو برای رد اعتبارنامه اون نماینده بگه. بعد این تو کمیسیون رأی میگیرن. یعنی اینکه آیا این مستندات و دلایل قبول میشه یا نه. اگه قبول شد خب کمیسیون اعتبارنامه رو رد میکنه. اگر هم قبول نشد کمیسیون تایید میکنه. ولی به هر حال کمیسیون میاد تو سهم گزارش میده. وقتی تو سهم گزارش بده یک نماینده حق داره در دفاع از اون در واقع تایید اعتبارنامه‌اش و یکی هم در مخالفت صحبت کنه. بعد تو مجلس رأی گیری میکنه. اگر مجلس اکثریت رأی دادن به رد اعتبارنامه رد میشه، اگه نه که تایید میشه.
قبل از اینکه نماینده ها به نمایندگی انتخاب بشن، مراجع مختلف در مورد صلاحیت این افراد مگر
اون یه بحث دیگه. وقتی که نماینده انتخاب شد، در واقع شورای نگهبان اون به ذات کشور تایید کردن، در واقع یه برگه بهش میدن که این نماینده شده. وقتی وارد مجلس میشه اون بحث قبلی دیگه منتفیه. از نو مجلس حق داره، مجلس که میگیم نماینده حق دارن راجع به اعتبارنامه این افراد نظر بدن.
از موارد جنجالی در موقع بررسی اعتبارنامه ها اعتراض احمد توکلی به اعتبارنامه حجت الاسلام حبیب برومند نماینده پارس‌آباد و بیلسوار در استان اردبیل بود. ظاهراً اعتبارنامه او ابتدا در شعبه مسئول بررسی آن در مجلس تصویب شده، اما با اعتراض دوباره احمد توکلی و توضیحات رئیس و نایب رئیس مجلس که گفتن اعتراض به موقع مطرح نشده بود، اعتبارنامه حبیب برومند بار دیگر برای تحقیق به شعبه مسئول ارجاع شده. به نوشته سایت‌های مختلف خبری از جمله سایت بازتاب، علت اعتراض این بوده که حجت الاسلام برومند در سال 1369 در یک دعوای روستایی بر سر آب به اتفاق 3 برادر خود به منزل یک روستای دیگر هجوم برده و در درگیری جوانی 19 ساله را با ضربات بیل می‌کشند. بر پایه این خبرها در جریان دعوا یکی از برادران حبیب برومند هم توسط خانواده مقتول به ضرب گلوله کشته می‌شود. پس از آن دادگاه محلی برای جلوگیری از بالا گرفتن دعوا و احتمال رخ دادن قتل‌های دیگر با رضایت دادن دو طرف پرونده را مختومه و متهمان دو طرف را آزاد می‌کند. اما اکنون این سوال که فردی که سابقه قتل دارد حتی اگر پرونده مختومه شده باشد چگونه صلاحیتش از سوی شورای نگهبان تایید شده و به مجلس راه یافته سبب اعتراض احمد توکلی و به نوشته سایت بازتاب برخی اهالی روستای محل وقوع جرم شده. سایت بازتاب کپی از حکم دادگاه را هم چاپ کرده است.
مینا بهارمست گزارش میداد. عزیزان شنونده، شماره پیامکگیر ما، جایی که میتونید در این لحظه 24 ساعت شبانه روز که میتونید با ما در تماس باشید، اما در طی این برنامه، در طی 90 دقیقه برنامه صبحانه با خبر میتونید مستقیما درد و دلاتون رو با ما مطرح کنید و ما در حد امکان تا اونجایی که برامون میسر باشه حتما پیام های شما رو خواهیم خوند، پیامک های شما رو خواهیم خوند. 2420-603-87-41-50 2420 میدونید دیگه پیش شماره همیشگی است 603-87-41-50. اگه میل دارید برامون پیام بذارید با صدای خودتون تا در صبحانه با خبر پخش بشه 2420-22-11-22-112 همون پیام گیری که میتونید پاسخ سوال روز رو روش بگذارید. و عزیزان اجازه بدید که یک بار دیگه فقط ایمیل رادیو فردا رو براتون اعلام کنم info@radiofarda.com. میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و بشنوید که بحران در منطقه پولی اروپا چنان رو به وخامت گذارده که شمار مهمی از رسانه‌های مهم اقتصادی در غرب و همچنین در آسیا آینده خوبی رو برای یورو پیش بینی نمی‌کنن. حالا به رغم این بحران شدید آیا یورو خواهد تونست بقای خودش رو تامین کنه؟ به سراغ فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم تا پاسخ پرسشامون رو از او بشنویم. آقای خاوند صبح جمعه شما بخیر.
صبح خیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند حالا با این اوصاف و در این شرایط شانس بقای پول واحد اروپا یورو چقدر هست؟
میدونین خانم روانشاد که این روزها با شدت گرفتن بحران بانکی در اسپانیا خطر تازه‌ای بر منطقه یورو سنگینی میکنه و اون خطر فروریزی مالی کشوری هست که وزنه اقتصادیش به تنهایی از مجموع وزنه ایرلند و پرتغال و یونان سه کشور بحران زده اروپا بیشتر است. همین چشمنداز هست که یورو پول واحد اروپا رو تضعیف میکنه و میبینیم که نرخ برابری این پول در برابر دلار به پایین ترین سطح در دو سال گذشته رسیده و امکان تضعیف باز هم بیشتر اون وجود داره. از طرف دیگه نهادهای رسمی و همینطور رهبران اروپا هم هنوز در وضعیتی نیستند که بتونن برای مقابله با وقوع بحرانهای قریب الوقوع تصمیم‌های مقتضی اتخاذ بکنند. با وجود همه اون چیزهایی که عرض کردم من تصور میکنم که یورو حرف آخر خودش رو نزده و برخلاف پیشگویی‌های بسیار بدبینانه درباره مرگ نزدیک اون هنوز در شرایطی هست که بتونه بقای خودش رو تأمین بکنه و بهترین نشانه اون هم اینه که 330 میلیون نفر در 17 کشور عضو منطقه پولی اروپا همچنان به بقای یورو علاقمند هستند و بجز احزاب اقلیتی و افراطی کسی خواستار رها کردن این پول نیست. طبعا شانس بقای یورو 100% نیست ولی کسانی هم که مرگ این پول رو غیر قابل اجتناب تلقی میکنن به نظر من مسلما به راه خطا میرن.
آقای خاوند حالا با توجه به همه خطراتی که بقای پول واحد اروپا رو تهدید میکنه چه عواملی هستن که میتونن جلوی سقوط نهایی اون رو بگیرن؟
من فکر میکنم که مهمترین پاسدار دوام یورو نهادی هست بسیار پرقدرت و با اعتبار به نام بانک مرکزی اروپا که مقرش در فرانکفورت است. این بانک طی 13 سالی که از زایش یورو میگذره حتی 1 میلیمتر از منشور و مقررات ناظر بر پول واحد اروپا دور نشده و به همین علت هست که مورد احترامه. در مجموع یورو پولی هست ثابت، حتی امروز با وجود همه تکونهایی که از سر گذرانده ارزشش در برابر دلار بیشتر از زمانی هست که متولد شده. مهمتر از همه این که محافل مالی دنیا و حتی مردم عادی در سراسر جهان به یورو احترام میذارن و اوراق قرضه کشورهای عضو منطقه پولی اروپا رو میخرند. البته اون چیزی که گفتم به این معنا نیست که هیچ مشکلی در کار نیست و در منطقه یورو همه چیز در امن و امان هست.
منطقه پولی یورو برای پشت سر گذاشتن بحران کنونی چه میتونه بکنه؟
اتحادیه اروپا بهترین حریم امنیت مردمان اروپا هست و و اگر یورو فرو بپاشه از اتحادیه اروپا هم چیزی باقی نمیمونه. با توجه به این واقعیت میشه امیدوار بود که اروپایی ها برای حفظ وحدتی که طی نیم قرن گذشته به وجود آوردند یک بار بسیج بشن و کشورهای ثروتمند اروپا به خصوص آلمان بر پایه اصل همبستگی تصمیم بگیرند کشورهای جنوبی قاره رو که درگیر دشواری‌های مالی هستند با امکاناتی بیشتر از اون چیزی که تا به حال به کار گرفتند کمک بکنند.
ممنونم آقای خاوند و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون.
منم از شما تشکر میکنم خانم روانشاد.
عزیزان شنونده، تعداد زیادی اسمس دریافت کردیم، سپاسگزاریم از همراهی شما. به طور مثال آرش از مالزی نوشته که همینطوری که داره برنامه صبحانه با خبر رو گوش میکنه، البته به خاطر داشته باشید که اونجا الان ظهره حدودن، و همینطوری که داره برنامه صبحانه با خبر رو گوش میکنه درس هم میخونه و سلام کرده به همگی ما و شما. بشنویم ترانه یارمو میخوام با صدای ویگن.
میپرسی از حالم و احوالم، اگه وقت ساله توی رفاقت من و تو رو گفتن محاله، میگی چی کم دارم غم دارم سیاه روزگارم، از وقت بد میدونی دیگه خیلی شکارم، با چشم گریون میخوام چرا مشکل نه آسون میخوام چرا نه کم فرارون میخوام چرا یارمو میخوام دلدارمو میخوام یارمو میخوام دلدارمو میخوام. پرسی از حالم و احوالم، اگه وقت ساله توی رفاقت من و تو رو گفتن محاله، میگی چی کم دارم غم دارم سیاه روزگارم، از بخت بد میدونی دیگه خیلی شکارم، با چشم گریون میخوام چرا مشکل نه آسون میخوام چرا نه کم فراون میخوام چرا یارمو میخوام دلدارمو میخوام یارمو میخوام دلدارمو میخوام یار من دلدار من همون عزیز و غمخوار من دیگه چمی دونو بسته، یار من هوادار من دیگه کاری نداره با کار من زده دلمو شکسته، یار من دلدار من دلش نمیسوزه بر حال من دیگه عمرش حروم شد، وقت بهش وعده دادم صبرش تموم شد. یار من دلدار من همون عزیز و غمخوار من دیگه چمدون و بسته، یار من هوادار من دیگه کاری نداره با کار من زده دلمو شکسته، یار من دلدار من دلش نمیسوزه بر حال من دیگه عمرش حروم شد، بس که بهش وعده دادم صبرش تموم شد، با چشم گریون میخوام چرا مشکل نه آسون میخوام چرا نه کم فرارون میخوام چرا یارمو میخوام دلدارمو میخوام یارمو میخوام دلدارمو میخوام
با سلام و درود فراوان به ایرانیان وطن پرست و رادیو فردا. آیت الله اردبیلی شجاعت خودشون رو به مردم نشون دادن. همه مسئولین باید از مردم معذرت خواهی کنند بابت همه مشکلات. قاسم از فاز 12 کنگان نوشته: شنونده دیگری سلام کردن به صبحانه با خبر و نوشتن که خوشحالن که برنامه رو گوش میکنن. از روستای جوانمردی شهرستان لردگان براتون پیام میدم نوشتن و در فاز 22 و 23 مشغول کار هستن. میخواستم سلام منو به دوستم مجتبی صفایی که تو کشور ایتالیا شغلش جوشکاریه برسونید. شنونده دیگری نوشتن که اجرای برنامه صبحانه با خبر به ایشون که از زندگی ناامید شدن امید میده. روح الله از قزوین. خوشحالیم آقای روح الله که برنامه ما باعث شادی شما میشه و سپاسگزاریم از پیام های شما.
رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست، برنامه سراسر پر از خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی و هر آنچه که فکر کنید که لازمه بر این که روز شما رو بسازه و شما رو آگاه تر از دیشب کنه. عزیزان اجازه بدید که در شروع این بخشم همکارم کیان معنوی شما رو در جریان این بار سرخط خبرها قرار بده.
شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز جمعه کشتار هفته گذشته شهر حوله در سوریه را در جلسه مورد بررسی قرار می دهد. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل که مرکز آن در واشنگتن است اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از ساختمان‌های تخریب شده در تأسیسات پارچین را بر روی وبسایت خود به نمایش گذاشته است. آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه در قم از مردم عذرخواهی کرد و گفت اشکالات و نارسایی ها از ماست. وی روز چهارشنبه در پایان سال تحصیلی طلاب به برخی مسائل و مشکلات موجود در ایران اشاره کرد و از مردم حلالیت طلبید. عبدالحسین روح الامینی پدر یکی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک به خبرگزاری فارس گفته است که سعید مرتضوی با عنوان معاونت در قتل عمد تفهیم اتهام شده است. محمد رضا معتمدنیا زندانی سیاسی از حسین رونقی خواست به اعتصاب قضای خود پایان دهد. خلیل جوهرچی مدیر انجمن صنفی صنایع فرآورده‌های لبنی قم گفت که کارخانجات تولید شیر در قم در حال حاضر در حال ضرردهی هستند. نماینده مجلس از برداشت میلیاردی دولت از صندوق توسعه ملی خبر داد. به دنبال انتصاب دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به مدیریت عامل صندوق توسعه ملی، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از برداشت 5 میلیارد دلاری دولت از این صندوق خبر داد و اینکه کمیته بین‌المللی المپیک خواستار دخالت نکردن دولت ایران در امور فدراسیون‌های ایران شد.
سپاسگزارم. کیان معنوی 28 دقیقه دیگر شما را در جریان مشروع خبرها قرار خواهد داد، یعنی رأس ساعت 8 بامداد. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، اونم در یه روز جمعه. خیلی ها منتظر خبر ورزشی هن. حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران سحرگاه امروز جمعه فرودگاه استانبول را به قصد تاشکند مرکز ازبکستان ترک گفت. تیم ملی ایران روز پنجشنبه آخرین تمرین خود را با حضور 24 بازیکن از جمله اشکان دژاگه، بازیکن مقیم آلمان، در کمپ بشیکتاش ترکیه برگزار کرد. ایران روز یکشنبه پس فردا در نخستین گام در مرحله نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل به مصاف تیم ملی فوتبال ازبکستان می رود. ایران در این مرحله با ازبکستان، کره جنوبی، لبنان و قطر هم گروه است. تیم ملی والیبال ایران امروز در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2012 لندن در توکیو با تیم ملی والیبال کره جنوبی روبرو می‌شود. سرمربی آرژانتینی تیم ملی ایران هولیو ولاسکو اظهار داشت ایران بازی‌های خوبی در این مسابقات در ژاپن انجام خواهد داد. وی اضافه کرد دستیارم را مأمور کردم روی تمام تیم‌های رقیب مطالعه و آنها را آنالیز کند. ایران جمعاً 7 مسابقه در ژاپن با رقبا برگزار خواهد کرد و در پایان 2 تیم برای المپیک لندن انتخاب خواهند شد. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در مسابقات جوانان آسیا که در آلماتی قزاقستان جریان دارد در 6 وزن برنده مدال شد. 3 طلا، 2 نقره و 1 برنز. مسابقات در 2 وزن دیگر امروز برگزار می شود و ایران بخت اول قهرمانی در آسیا به شمار می رود. در فاصله یک هفته به آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012 شب گذشته 3 تیم اروپایی بازی‌های تدارکاتی داشتند. فرانسه در شهر رنز میزبان صربستان بود و با 2 گل پیروز شد. یونان در اتریش با 1 گل ارمنستان را شکست داد و آلمان در شهر لایپزیگ 2-0 بر تیم ملی فوتبال اسرائیل غلبه کرد با گل‌های آندریا شورل و ماریو گومز. آلمان که صاحب عنوان نایب قهرمانی اروپا است در یورو 2012 با تیم‌های ملی فوتبال دانمارک، پرتغال و هلند همگروه است. در آمریکا تیم ملی فوتبال این کشور میزبان یک مسابقه دوستانه بود در برابر تیم ملی فوتبال برزیل. مسابقه در لندوور واقع در ایالت مریلند برگزار شد و تیم ملی برزیل 4-1 به پیروزی رسید. گل چهارم برزیل 3 دقیقه به پایان بازی توسط الکساندرو پاتو عضو تیم آس میلان. تیم ملی فوتبال آمریکا با رهبری سرمربی آلمانی خود یورگن کلینزمن برای مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل آماده می شود. آمریکا در مرحله اول این مسابقات با آنتیگوا، گواتمالا و جامائیکا همگروه است. و در مسابقات تنیس رولانگاروس در پاریس، رافائل نادال اسپانیایی بازیکن شماره 2 جهان با پیروزی بر حریف ازبک خود دنیس ایستومین به دور سوم رسید. همینطور اندی ماری بریتانیایی شماره 4 جهان که بر نیمینن از فنلاند پیروز شد تا جمع 6 بازیکن تراز اول جهان در دور سوم مسابقات کامل شود. در بخش زنان نیست تاکنون ویکتوریا آزارنکا از بلاروس و کویتوو از جمهوری چک شماره های 1 و 4 جهان به دور سوم راه یافتند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
یه روز جمعه برای خیلی ها یک روز فرهنگیه، چرا که میتونن سری بزنن به مراکز فرهنگی. اما چه جاهایی میشه رفت؟ اجازه بدید که ما هم سری بزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا و مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهای فرهنگی. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روان شاد، میشنوندگان عزیز. امیدوارم که روز جمعه بسیار خوبی را آغاز کنید و خوب و شادمان به پایان ببرید.
آقای سرکوهی، امروز جمعه نمایشگاهی با عنوان بیرون و درون افتتاح میشه. در این نمایشگاه چه آثاری عرضه خواهد شد؟
نمایشگاه بیرون درون جلوگاه آثار 2 نقاش هست، آقای علی قائمی و شیرین قنچی. جالب هست این که از سوی دیگه ما میدونیم که بیرون نگاهی است که آدم ها از بیرون میکنن یا به بیرون میکنن، و بعد وقتی از صحبت از درون میشه نگاهی است که لایه های بیرونی کنار زده میشه و درون هویدا میشه. درست مثل اینکه آدم وارد یک ساختمان میشه، ابتدا خانه رو میبینه، بیرون رو میبینه و بعد آدم ها و صورت ها رو. این نقاشان در توضیح آثاری که در این نمایشگاه ارائه خواهند کرد گفتن که این آثار ما دو فضای متفاوت و جزاز هم از لحاظ فرم و هم از لحاظ محتوا، اما در نکات پنهانی با هم اشتراک داریم و نوعی نگاه مشترک به فضای بیرون خودمون کردیم، فضاهای بیرونی و فضاهای درونی. این نمایشگاه در گالری اعتماد امروز افتتاح میشه و امیدواریم که آثارش مورد استقبال قرار بگیره.
و 12th دو سالانه ملی عکاسی ایران کی، کجا و در چه بخشهایی برگزار خواهد شد؟
12th دو سالانه ملی عکاسی ایران قرار بود در اواخر اردیبهشت ماه برگزار بشه که متاسفانه به تعویق افتاد. حالا قرار است اواخر این ماه، یعنی اواخر خرداد ماه برگزار بشه. این قرار است در گالری های خانه هنرمندان ایران برگزار بشه و در استان یزد. این دو سالانه در دو بخش برگزار خواهد شد، در بخش عکاسی مستند و در بخش عکاسی نوآورانه. هیئت انتخاب از بین 14713 عکسی که رسیده بود 130 عکس از 108 عکاس رو انتخاب کرده، 74 عکس در بخش عکاسی مستند و 56 عکس در بخش عکاسی نوآورانه. جالب است که این بار یعنی در 12th دوره دو سالانه ملی عکاسی ایران با همه دوره‌های قبلی یک تفاوت داره. در دوره‌های قبلی در این دو سالانه‌ها جایزه اعطا نمی‌شد و برندگان یا برگزیدگان دو سالانه انتخاب نمی‌شدند، اما حالا قرار است که در هر دو بخش، یعنی هم در بخش عکاسی مستند و در هم بخش عکاسی نوآورانه، 3 نفر انتخاب بشن و به اونا جایزه بدن. بنابراین 6 نفر هم جایزه خواهند گرفت. امیدواریم که این در اواخر ماه برگزار بشه و بار دیگه به تعویق نیفته.
از نقاشی و عکاسی به صحنه زندگی تئاتر بریم. از نمایش‌های تازه‌ای که به صحنه قراره برن چه خبرهایی برامون دارید آقای سرکویی؟
یکی از نمایش‌هایی که به صحنه خواهد رفت نمایش آنتیگونه است. آنتیگونه یک متن تراژیک هست از دوره یونان باستان، بسیار مشهور هست. در ایران هم چندین بار پیش از انقلاب، از یکی دو بار بعد از انقلاب، با دیدگاه‌های متفاوت اجرا شده. البته در جهان هم همواره اجرا شده و اجرا میشه با برداشت‌های گوناگون. حالا این نمایش آنتیگونه رو آقای همایون غنی‌زاده کارگردانی کرده و قرار است که در تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره. جالب این استش که این بار همه بازیگران این نمایش بجز آقای آتیلیا پسیان بازیگران استونی هستند، یعنی ایرانی نیستند. این نمایش یک بار در استونی اجرا شده و دو سال پیش هم در بخش مسابقه جشنواره تئاتر فج اجرا شد و بازیگر زنش جایزه اول بازیگری زن رو دریافت کرد. نمایش با بالانویس فارسی در سالن شماره 1 تماشاخانه ایران شهر در تابستان امسال اجرا خواهد شد.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا و تازه ترین خبرهای فرهنگی. آقای سرکوهی سپاسگزارم، شما فردا با برنامه دنیای نشر با ما همراه خواهید بود. تا یک شنبه صبح، خدا نگهدارتون.
من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و امیدوارم که همونطور که گفتم جمعه هم روز تعطیل باشه، هم ساعتی از روز جمعه رو همه با فرهنگ پر کنیم.
دوستان حرفی برای گفتن دارید؟ درد دلی دارید که میخواید با شنوندگان دیگر، شنوندگان رادیو فردا و ما در میون بگذارید؟ بیش از این تأمل نکنید. 2-0-420-603-87-41-50 ترافیک سنگین میشه و وقتون میرسه که بریم به سراغ یک گزارش دیگه. موضوع پخش فیلم‌های جدید آمریکایی از تلویزیون دولتی ایران همواره بحث انگیز بوده. حالا رئیس صدا و سیما میگوید یکی از کمپانی‌های هالیوودی از رسانه رسمی جمهوری اسلامی شکایت کرده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر.
عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید کمپانی یونیورسال از کمپانی‌های تولید و پخش فیلم‌های آمریکایی به دلیل پخش فیلم ارباب حلقه‌ها از تلویزیون جمهوری اسلامی شکایت کرده بود. آقای زرقامی این خبر را در جریان سخنرانیش در همایشی با نام امنیت پایدار در تهران اعلام کرده است. به گفته یه رئیس سازمان صدا و سیما، این کمپانی در دوره اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گذشته به دلیل آنچه استفاده سیاسی از محصولات این کمپانی نامیده از رادیو و تلویزیون دولتی ایران شکایت کرده بود. به گفته آقای زرقامی، کمپانی یونیورسال در شکایتش خطاب به صدا و سیمای ایران گفته بوده که مردم در خیابان‌ها در حال دفاع بودند و تلویزیون ایران با پخش فیلم ارباب حلقه‌ها باعث شد جوانها به خیابانها نروند. رئیس سازمان صدا و سیما اشاره‌ای به نحوه شکایت این کمپانی و نتیجه آن نکرده، اما این شکایت را نشان دهنده میزان دخالت بالای غرب در امور ایران دانسته است. آقای زرقامی در حالی از شکایت کمپانی یونیورسال خبر داده که تولید کننده و پخش کننده سری فیلم های ارباب حلقه ها کمپانی نیولاین از استودیوهای زیرمجموعه کمپانی وارنر است و یونیورسال نقشی در تولید این فیلم نداشته است. این سری فیلم‌ها با جلب نظر همزمان تماشاگران و منتقدان سینما از معروف‌ترین فیلم‌های علمی تخیلی سال‌های اخیر هستند که نام سازنده‌اش پیتر جکسون را به عنوان یکی از فیلمسازان موفق سینما مطرح کرده است. The Fellowship of the Ring. You have my sword. And you have my bow. And my axe. The Two Towers. The defenses have to hold. They will hold. The return of the king. This is your test.
هستید.
تلویزیون ایران سالهاست که در مناسبت‌های خاص اقدام به پخش فیلم‌های جدید آمریکایی با انجام تغییرات متعدد تصویری و مضمونی می‌کند، در حالی که نحوه خریداری و پخش آنها مشخص نیست. به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، کمپانی‌های آمریکایی اجازه مراوده با ایران را ندارند و نمایش فیلم خارجی در سینماها نیز در انحصار بنیاد سینمایی فارابی متعلق به وزارت ارشاد ایران است. با این همه، به دلیل عدم عضویت ایران در پیمان جهانی رعایت حقوق معنوی یا همان کپی‌رایت، تلویزیون ایران خود را ملزم به خرید فیلم‌های خارجی نمی‌داند. هرچند که مدیران این رسانه در بعضی اظهار نظرهایشان می‌گویند حقوق پخش این فیلم‌ها را از شرکت‌های واسطه خریداری کردند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد و وقت اون رسیده که بریم و یک ترانه بشنویم. شک میکنم با صدای گوگوش.
به خبرهای قاصدک شک میکنم، حالم به هم میخوره از فرشته های علکی، این همه از ما بهتر و قدیسای دروغکی، شیطونه میگه همه گه فرشته ها رو لو بدم، چرا باید وحشت کنم وقتی همه مسلیم به هم. به آدمک شک می کنم، به خبرهای قاصدک شک می کنم، شیطونه میگه حاکم و پیش همه فلک کنم،
شیطونه میگه حاکم و پیش همه فلک کنم،
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم،
به فکر همسایه باشم تا به خودم کنم،
نون خطیب مجلس و دلم میخواد آجور کنم، وقت موعظ مردم و از خنده روده بر کنم، شک میکنم به آدمک شک میکنم، به خبرهای قاصدک شک میکنم، آدمک شک می کنم، به خبرهای قاصدک شک می کنم،
شک می کنم با صدای گوگوش. و وقت اون میرسه که بریم و سری بزنیم به خبرهای دنیای موسیقی. با علی ناظمی همراه میشیم. صبحت بخیر علی.
صبح بخیر الهه، امیدوارم که روز جمعه رو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
طبق معمول هر جمعه میریم و مروری داریم بر اونچه که در هفته گذشته اتفاق افتاده. به نظر میرسه که گروه لیان دیگه اجازه فعالیت نداره، گروهی که با اجراهای خودش در داخل و همچنین خارج از ایران نظرها رو به خودش جلب کرده بود.
گروه لیان گروهیه که موسیقی نواحی بوشهر رو اجرا میکنه و طبیعت این موسیقی به هنگام اجرا توأم با حرکات موزونه. گروه لیان گروهی که همینجوری که الهه گفتی اجراهاشون خیلی با استقبال روبرو شده بود به واسطه اینکه همین حرکات موزون رو با موسیقی نوای بوشه تلفیق می‌کردن. اونها موقعی که توی ایران اجرا داشتن پیشتر و جشنواره موسیقی فجر با محدودیت‌های روبرو بودن. بهشون گفته شده بود که حرکات موزونشون رو محدودتر کنن یا حتی امکان ازش پرهیز کنن، اما خبر بعد این بود که این گروه اجازه فعالیت نداره. گروهی که محسن شریفیان سرپرستشه، جوان 39 ساله‌ای که نه فقط خواننده است، نه فقط آهنگسازه، که یک پژوهشگر، کسی که از دهه پیش پژوهش خودش رو درباره موسیقی محلی اون خطه شروع کرده بود و کارهای قابل توجهی رو ارائه کرده. محسن شریفیان در بلاگش در فضای اینترنتی نوشته که خوشحاله که خیلی از آدم‌ها، اشخاص بهش کمک می‌کنن و دوست دارن که این ممنوعیت از این گروه رفع بشه. ما هم از اینجا آرزو میکنیم که رفع بشه. ما به یکی از کارهاشون گوش میدیم تا واقعا قضاوت کنیم که چقدر فعالیتاشون میتونه جذاب باشه.
این هفته یک بار دیگه هم از جلال ذوالفنون تقدیر شد، هنرمندی که در روزهای آخر سال گذشته درگذشت.
استاد جلال ذوالفنون 74 ساله بود که درگذشت. پس از اون تقدیر ازش در سراسر ایران، بیرون از ایران شد و این بار در حافظیه شیراز طی مراسمی از او تقدیر کردند. آلبومی از او در شیراز منتشر شد به نام تارنوازی ذوالفنون، کارهای او را اجرا کردند و در این مراسم آثار او را اجرا کردند نوازندگانی و در کنار اون تمری با یاد جلال ذوالفنون منتشر شد. البته یک خبر دیگه هم راجع به جلال ذوالفنون بگم که جلال ذوالفنون در سالهای آخر عمرش 4 سالی بود که آلبوم نمیداد، اما 4 تا آلبوم آماده کرده و در سال 90 اونها رو میخواست منتشر کنه ولی عمرش این اجازه رو نداد. ولی یک آلبوم جدید از او با نوازندگی تار او و تنبک نیما زرقامی به اسم باغ پربرگی منتشر شده. برای اینکه یادی از جلال ذوالفنون کنیم، از آلبوم گل صد برگ، آلبومی به یاد ماندنی که در سال 60 منتشر شده، آهنگی گوش بدیم. در این آلبوم برای اولین بار ستار به عنوان یک ساز محوری به کار گرفته شده بود. آلبومیه که به مناسبت 800 سالگرد مولانا منتشر شده بود و سراسر موسیقی عرفانی داره.
به غیر از انتشار آلبومی از استاد ذوالفنون، آلبومی هم از بهرام رادان در این هفته منتشر شد. در مراسم رونمایی این آلبوم، بهرام رادان درباره اینکه چرا از دنیای بازیگری به دنیای موسیقی رو آورده، حرفایی زد.
درسته، اولین حرفش این بود که کم رمق بودن سینما باعث شده که به دنیای موسیقی رو بیاره و این حرفش بوده، ولی با این حال تاکید کرده که خانه اول سینماست. در حال آلبوم روی دیگر، آلبومی که 12 آهنگ داره، 9 آهنگش به زبان فارسی و 3 آهنگ به زبان انگلیسیه و خیلی از هنرمندان چون رضا یزدانی بهرام رادان رو کمک کردن در انتشار این آلبوم، آلبومی که به نظر میرسه تا اینجا با استقبال خوبی روبرو شده.
تیر زدم در صدد خیش شدم تحت نظارت خود، Once I was free and wild running free in the white freestyle I didn't know what was free I was only by my side At last I fell in love with a shark
ولی روز جمعه است. ترانه انتخابیت برای امروز شنوندگان ما چه هست؟
از یک هنرمند 30 ساله ایرانی که در آمریکا مستقره، اسمش از رعنا منصور، کسیه که در کودکیش موسیقی کلاسیک آموخته ولی وقتی لاه نوجوان بود به موسیقی های دیگه رو آورد، با موسیقی های دیگه آشنا شد مثل پاپ، راک و جاز و موسیقی خودش تلفیقی از موسیقی مختلف و صداش توانایی اجرای سبک‌های مختلف رو داره، صدای وسیعی داره و با آهنگ‌های خودش خیلی رو تحت تأثیر قرار داده. من که بیشتر با رعنا منصور آشنا بشیم، یک آهنگ به نام سراب رو از این دختر 30 ساله ایرانی آمریکایی گوش بدیم.
پس علی، تا شنوندگان خوب ما به ترانه سراب با صدای رعنا منصور گوش میکنن، من هم تا صبحانه با خبر فردا ازت خداحافظی میکنم.
تا شنبه روز خوشی آرزو میکنم برات، همچنین برای همه شنوندگان.
شوهر پولدار نمیخوام، وزیر دربار نمیخوام، میخوام اون دیوونه باشه مثل من نباشه، واسه اون کلبه چوبی مثل یه خونه خرابه، واسه من قصر طلایی یه سرابه، یه سرابه، واسه باری واسه چی بله بارون واسه کی یار من عاشقانه عشق همونه یه خواستگار داییم و برده که دل بابام و برده مدرک و ثروت و خونش مامانو برقص و برده راز دل رو میدونه نگاه گرم چشاش جون
جونمو میدم براش، وقتی نازم میکنه میدونم عشق همونه.
عزیزان، فرصتی هست تا سوال روز رو براتون دوباره بخونم. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید قم که در دوران آیت الله خمینی در رأس هرم حکومتی بوده، در سخنانی خواستار عذرخواهی مسئولان سابق و کنونی جمهوری اسلامی از مردم شده است. نظر شما شنونده گرامی رادیو فردا درباره این سخنان چیست؟ اگر به فرض چنین امری روی می‌داد و بنا به گفته آقای اردبیلی مسئولان به اشکالات اقرار می‌کردند و از خطاها عذرخواهی، شما چه واکنشی نشان می‌دادید؟ با ما در میان بگذارید نظرات خودتون رو. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420 22 11 22 112، 2420 22 11 22 112. شنونده ای نوشتن به نام رامتین: به نظر من نیاز به عذرخواهی نیست، خودمان کردیم، لیاقتمان همین ها بودند.